که خود را استاد قلمداد می کند. کسایی رواج و رونق لقب استاد را ترافیک استاد می نامید، چیزی که موسیقی را به راه خطا می کشاند. به باور کسایی یکی از دلایل فقدان تنوع در موسیقی ردیفی ایران این است که همه چیز از مرکز به تمام نقاط کشور دیکته شده است. در قدیم هر کجا سبک و ردیف مخصوص خود را داشته. مثلا فلان گوشه در ردیف اصفهان بوده و در ردیف تهران نبوده، یا بالعکس، و یا حالات اجرای گوشه ها متفاوت بوده، مثل زبان که در آن لهجه های مختلف داریم. همانطور که لهجه های مختلف تنوعی به زبان بخشیدند، گوشه های مربوط به هر منطقه و یا شیوه بومی اجرای آنها نیز میتوانند موسیقی سنتی را از یک نواختی درآورند. کسایی در 60-70 سالی که از گام نهادنش به عرصه موسیقی میگذشت، گاه به ساخت و پرداخت آهنگای با کلام و بی کلام نیز روی آورد، ولی خود میگوید بیش از هر چیز به نواختن اهمیت میداد و از آن بیشتر اغنا میشد. او با فروتنی و انصاف حرفی میزد که در این روزگار از کمتر آدمی میتوان شنید.
این یه امری است که پیش بینی نشده است. یه وقت من تمام سر حال هستم و میخوام ساز بزنم، ولی میبینم چیزی به یاد من نمیاد جدید و باید که تکرار مکررات باشد. یه وقت هم هست که میبینم هرچی من میزنم نو و بدیه.
بله.
این از یه منبعی در فکر و ذکر و ذوق و شوق انسان سرچشمه میگیره و بروز پیدا میکنه. حالا اگر دانش نوازنده این اندازه زیاد باشد که بیش از 50 تا استاد را دیده باشد و چکیده زیبایی های هنر اونها را ضبط کرده باشد در محفظه اندیشه و فکرش و تسلط پیدا بکند به موسیقی، نه به موسیقی که بگید این زیر افکنه اون بالا افکنه، نه، اون وقت به یک راه و روشی دست میابد. اون راه و روش را امروز بهش میگن بداهه‌نوازی. بداهه‌نوازی چیزی نیست که من شروع بکنم بداهه‌نوازی و ختم بکنم. من یا هر کسی صدی 98 97 چیزایی که میزنه سنتی است و از گذشتگانه. اگر خیلی بتونه کار جدید بکنه، یه 3% 5% میتونه نوآوری بکنه یا بداهه‌نوازی بکنه یا حرف اول رو بزنه. این که یه کسی بگه من بداهه‌نوازم، اصلا چنین چیزی وجود نداره. این از خودشون متشکر بودن از هر کی چنین ادعایی داشته باشد.
بله.
و صحیح نیست، صحیح نیست. و بدانید که نوازندگی اونم بداهه‌نوازی کار هر کسی نیست.
بله.
و به قول مولوی می‌فرماید که بر سماع راست هر تن چیر نیست، دانه هر مرغکی انجیر نیست.
وقت خوش شنوندگان عزیز برنامه فرزانگان فرهنگ. در آیین گرامی داشت استاد حسن کسایی از نوابغ موسیقی ایران، یکی از چهره‌های تاثیرگذار در فرهنگ و هنر ایران زمین، یکی از جاذبه های فرهنگی شهر اصفهان و مکتب اصفهان، گفتگو میکنیم با یکی از پژوهشگران ارزنده فرهنگ، هنر و موسیقی ایران، جناب مجید زهتاب، و شخصیتی که خب هم درباره استاد کسایی پژوهش کردن، هم گفتگوی بسیار مفصل و ارزشمندی با ایشان منتشر کردن که در مجله چشمه اگر اشتباه نکنم، و همینطور خب تجربیات بسیار ارزنده‌ای دارند با استاد کسایی. جناب زهتاب در خدمت شما هستیم درباره استاد کسایی در آیین گرامی داشت استاد کسایی، که جای شما خالی است انصافا درباره ایشون برای ما و شنوندگان ما صدا می‌کنیم که صحبت کنیم.
سلام بر شما و همه شنوندگانتون. خیلی خوشحالم که میتونم در خدمت شما باشم و ذکر خیلی از حضرت استاد کسایی دوست و سرور عزیزم داشته باشیم. یک تذکری ابتدا بدم که اون مجله که فرمودید مجله دریچه بود نه چشمه، و این دریچه سالها پیش به مناسبت 80 سالگرد تولد حضرت استاد کسایی مصاحبه ای رو چاپ کرد که بنده اون مصاحبه رو ترتیب داده بودم و عنوانش بود 1000 دقیقه با 1000 داستان و مصاحبه ای بود که در شاید 10 جلسه مفصل ترین مصاحبه و گفتگویی که با استاد کسایی ضبط شده بود. در زمینه های مختلف با ایشون صحبت شده، از زندگی شخصیش و خانوادگیش و بچگیش و پدر و مادر و بعد وارد هنر شدن و استادان و تا بیاد به انقلاب و بعد از انقلاب و همه مسائل که حالا انشالله بشه این در دسترس قرار بگیره یا تجهیزش چاپ بشه، فکر میکنم از بهترین مصاحبه، یعنی بهترین که نه، مفصل ترین مصاحبه باشه که با حضرت استاد انجام شده است.
خب جناب زهتاب بفهمید که کلن شخصیت استاد کسایی رو در هنر موسیقی خود حضرت عالی این دانش رو و این شناخت رو و این ذوق و سلیقه رو در استاد کسایی چطور دیدید و با توجه به زندگی و آثار ایشون، خانواده و همینطور تأثیراتی که گرفتن، شخصیت هایی رو که ایشان دیدن، اساتیدی که دیدن و نگرش ها و دانشی رو که پیدا کردن نسبت به فرهنگ و هنر و موسیقی ایران، نکاتی از این دست رو که خب خود حضرت عالی پژوهش کردین و سفر شماست بر این صفحات.
استاد کسایی که از استعدادهای درخشان این سرزمینه که خوشبختانه جای صحیحی کاشته شده و آبیاری شده و به ثمردهی نشسته، بختیاری این را داشته که همه امکانات برای شکوفایی این استعداد در اختیارش باشه، یعنی زود کشف شده، سریعا استادانی در اختیارش قرار گرفتن، بهترین استادان وقت و زمان، در خاک خوب، هوای خوب، خورشید خوب، همه چی مطلوب پرورش پیدا کرده باشه. توضیح این که خب ایشون در خانواده حاج قاجاری کسایی به دنیا اومده. حاج قاجاری کسایی هم یک وجهه اجتماعی و سیاسی داشته و در واقع رئیس انجمن شهر اصفهان بوده، هم چهره کارآفرین و اقتصادی بوده و چند تا کارخونه تأسیس کرده بوده و اداره میکرده و کارخونه های ریسندگی و اینها، هم چهره بوده که اهل ذوق و هنر بوده و همیشه بزرگان حداقل هنر اصفهان و از تهران هم بزرگان مثل سبا و اینها همیشه مهمون های آقا جواد بودن. و آقا حسن کوچک از 3-4 سالگی با این بزرگان آشنا میشه، یعنی یه وقت به من میگفتن که من اشاره میکنم به ساعدشون، میگفتن من رو این جایی آقای تاج بزرگ شدم. خب کسی که اصل آقای تاج بزرگ بشه تو نوجوانی آشنا بشه با مرحوم سبا و تحت تعلیم اون قرار بگیره، بعد استاد نوایی، مرحوم نوایی رفت آمد داشته باشه با پدرش و اونو به شاگردی بپذیره، و استادای آواز که خب ایشون اول آواز میخونده بعد تو سن بلوغ که صداش خشدار میشه و مشکل دار میشه دیگه میده به طرف نمازنده رو انتخاب میکنه. به هر حال هر وقت هر استادی میخواسته در اختیار بوده، اونم به صورت خونوادگی و خونگی، و استعدادم زیاد، همت و پشتکار هم بسیار زیاد. شبانه روز دیگه وقتی که نی رو دست گرفت شبانه روز نی میزد و خودش برای من در از ایام جوونه میگفت که من با شهناز که مینشستیم با هم تمرین میکردیم گاهی شب تا صبح ساز میزدیم.
Oh,
بعد ایشون در تعریف از شهناز میگفت گاهی من خوابم میبرد و بیدار میشدم میدیدم این هنوز داره ساز میزنه. تازه اون استعداد، اون موقعیت و این همت، یا کسایی 20 سالش که شده بود، شده بود اون چی که باید بشه. ایشون نی رو بر میداشت، نی میزد، همه رو مسحور میکرد، نی رو میذاشت زمین شعر میخوند، شعر رو میذاشت زمین آواز میخوند، اصلا آواز رو میذاشت کنار، متایبه میکرد، شوخی میکرد، میخندوند، بعد ستاره بر میداشت از اونم. بله گاهی خانندهی بود که معمولا بود، میگفت فلانی بخون، اصلاحشن بود که دوتا شعر بخون، ساز میزد، طرف میخوند. و گاهی بچه ها را که دارو بر بودن، آقا جواد آخل میگفت شما ها بزنید، شما ها بخونید. و کلن اصلا محضرشون محضری بود که مثل بهشت بود واقعا. من درست از بهترین دورانهای زندگی که داشتم دورانی بود که با ایشون مشهور بودیم و هم نشین بودیم. و به هر حال چند باری لطف کردن گرده پایی در سر ما افشاندند، به منزل ما آمدند و بیشتر اوقات هم ما، من مثلا اگه یه هفته دو هفته دیر میشد نمی رفتم، زنگ زن گفت پس کجایی؟ چرا این ورا نمیایی؟ و حالا این هم که گفتم زنگ می زدن گاهی میشد، البته با بیشتر دوستان از این ماجرا خاطره دارم، چون یه تیکه آواز یا یک شعر یا یک ملودی شبی نصف شبی وقتی بی وقتی تو ذهنش می اومد. بارها بود که زنگ زده بود که آقای زهتاب بله من یه شعر به ذهنم رسید برات میخونم ببین چطور، یا یه تیکه نی یا یه سخن حکیمان، هر چی بود. و اینا تکثیر میکرد، پخش میکرد، ذوق میکرد از این که تو این سن با چیزی آفریده، آفرینشی داشته. بله
یک خلوصی در مینوازی استاد کسایی هست که خب این خلوص به هر حال یکی از مختصات زندگی و آثار استاد کسایی هم هست. همین خلوص رو ما در ویولون استاد سبا میبینیم و همون خلوص رو در شعر شهریار و یا نغمات که ما در مثلا مکاتب مختلف هنر در قدیم شاهدش هستیم، مثل مکتب هرات که خب مکاتب منقرض شده ما هستند، و همینطور مکتب اصفهان رو با توجه به ساز نی. خب این خلوص رو مطمئنن با قدمتی که ساز نی داره، شاید قرنهاست در اصفهان نواخته میشه، که ما به هر حال در ادبیات خودمون هم رد پای ساز نی رو در آثار شاعران بزرگ اصفهان مثل میرزا صاحب و دیگران هم داریم. خود حضرت‌عالی این خلوص رو چطوری میتونید، یعنی در لابلای اون صحبتهایی که با خود استاد کسایی کردین، خود ایشون چجوری تعریف میکردین رد پاهایی رو که از تی کردن ایشون در موسیقی ایران و همینطور در این ساز به ویژه خاص با توجه به اساتیدشون و کسانی که دیده بودند و همینطور کسانی که می دیدند ایشون؟ یه عادت داشتن که به هر حال دنبال راویان خاص می گشتند از گذشته.
ببینید آقای کسایی تحت تاثیر دو سه آیتم بود. یکی همونطور که عرض کردم خانوادش که محط رحال بزرگان هنر بود و به هر حال این بچه ذوقش گل میکرد از بچگی. دیگر اینکه خب اولین باری که صدای نی رو میشنوه، ایشون خودشون تحقیق میکردن که یه نفر تو کوچه بود نی میزد، من اصلا از خود بی خود شدم و دنبال پا افتادم و هی میرفتم و گاهی پول میدادم بهش دیگه، وقتایی که دیگه مسیرش رو میدونستم و میگفتم برای من نی بزن. یعنی از اول این یه شیفتگی درونی عجیبی نسبت به ساز نی داشته. و مهمتر از همه باز آشنایی با استاد سباز. یعنی من یه بار بهش گفتم که خب استاد سبا که ظاهرن سازشون نی نبوده، خوبشون ویولون میزد، ستار میزد، سازه، ولی نی را اختصاصا من نشیدم بگن این نی سبا. گفت که ببین من کارکتر هنریم از سبا گرفتم، من شخصیت هنریم از سبا تشکیل شده و سبا اینو ساخته و بحث ساز اصلا نیست. و شما درست شناختید، همین که میفرمایید همون صداقت که ساز سبا هست تو نگه کسایی هست آبشخور از یه جاست، از طرف سبا هست. و ایشون خیلی خب از خیلی ها تأثیر گرفته بود، اما سبا را موثرترین آدم در شکل گرفتن شخصیت هنری خودش میدونست.
چه بشنه سخن اهل دل، مگو که خطا سخن شناس نهی، دل برا خطا اینجا
دیگه که یعنی یکی از آیت مهمه دیگه که آیه کسایی تحت تأثیرش بود اصفهان بود. اصفهان یعنی این عرض کنم که از بچگی این کاشیکاری ها، این میدون نقش جهان و این زاینده رود، زاینده رود
نقمات به هر حال مهمی هستن خود هر کدوم اینا.
دقیقا و این جمله را بارها به من گفت و وقتی به این جا می رسید می گفت که زاینده رود منو با خودش برد. این صداش هنوز تو گوش من زنگ می زنه، زاینده رود منو با خودش برد.
از قدیم که تعریف می کرد ایشون با توجه به اساتیدی که دیده بود و اینها، نی رو به قول معروف این پشتوانه نی رو، این زندگی نی در اصفهان رو چطور تعریف می کرد ایشون؟
عرض کنم که ببینید من یه چیزی ها بلا البته من باز کارشناس موسیقی نیستم، این هم از خودشون و بعضی از استادان شنیدم. ببینید دوتا نهله نی نوازی تو اصفهان بوده دیگه، یکی نی مرحوم حسین یاوریه که مرحوم یاوری شاگرداش و شاگرداش هنوز هستند اصفهان. و اگر کسی میخواد بدونه که نی نوازی قبل از کسای چی بوده باید نی یاور و شاگردای یاور رو گوش کنه. بعد کسایی وقتی نی نوازی رو شروع میکنه تحول یعنی ظرفیت آفرینی میکنه برای نی، یا اینکه به تعبیر دیگه بگیم نی رو به کمال ظرفیت خودش میرسونه، یعنی کارهایی که دیگران با نی نکردن رو از نی میکشه و از نی میخواد. توجه میفرمایید؟ و اونطور که معروفه دیگه نی تا قبل از کسایی در ارکسترهای ما نبوده. نی رو عرض کنم که ظرفیت این که در ارکستر کار بکنه بهش میده و نی رو به قول بعضی ها از آقل چوپان ها میاره
دربار پادشاهان.
بله، حالا این سخن را چه کسی گفته باشه چه کسی نگفته باشه مفهوم اینه، یعنی نی را از زمین بلند میکنه به آسمون میبره دیگه. تمام کسایی که تو ایران نی میزنن مستقیم یا غیر مستقیم یا با نوار یا با هر چی در واقع شاگردای آقای کسایی هست و از کارای اون می نوازن.
و استاد کسایی چرا اینقدر اصرار به استاد سبا داره بیشتر از شخصیت های دیگری که در اصفهان بودند و اینها؟ با توجه به هر حال ساز نی اون انحصار ویژه و خاص خودش رو مخصوصا در خود همون مکتب اصفهان داره که به هر حال یک نهلی مختص به خاص خودش هست، شخصیت خاص خودش رو داره که شاید اصلا هیچ نسبتی هم با مثلا به عنوان مثال از لحاظ ساختاری با شخصیت و یا مرام مکتب سبا مثلا شاید نداشته باشه، در مسیر خودش شاخه جداست. این بله. این چهره خود استاد سباست که استاد کسایی خیلی مایل هست که این چهره رو به عنوان یک پسر خلف بکشه، یا اینکه نه خب نگه منظور دیگه‌ای داره داشت استاد کسایی؟ چی
ببینید استاد کسایی اونطور که حالا تعریف میکرد به شدت تحت تأثیر کاریزمای
سبا بود.
سبا بود، آره، و سبا این کاریزما رو داشت. آخه سبا به هر حال میدونید که تو هولوش 50-51 سالگی فوت میکنه،
درسته،
و خیلی هم عمری نمیکنه که این همه تأثیر، یعنی اگر میموند آیا چه تأثیرات شگرفی رو موسیقی ایران میذاشت. ولی تا همین حد که تو در واقع سن اوائل میان سالی این از دست میره و این همه تأثیر گذار بوده، معلومه که کاریزمایی داشته و هم هنرش رو داشته، هم کاریزما رو داشته، مهربانی رو داشته و همینطور که فرمودید کسای خودش رو فرزند هنری این آدم میدونست و بهش علاقه داشت. من نمیتونم قضاوت کنم، شاید کسایی از لحاظ نوازندگی و شیوه نی نوازی از خیلی از استادای خودش هم جلو زده بود، قطعا اینطوره. شاید که میگم به خاطر سبا میگم، اینو باید آقا جواد بگن یا نظر بدن.
نه خود استاد سبا هم خیلی نظر مثبتی نسبت به استاد کسایی داشت و همینطور به هر حال شاگردان و فرزندان خلف سبا کم نیستن، البته همون 5-6 نفری که گرد سبا بودن و رشد کردن به هر حال هر کدومشون تأثیرات خیلی خاص داشتن. بدون شک استاد کسایی هم یکی از فرزندان خلف سبا است. و در این که بحث حالا در کتابی که و پژوهشی که شما خودتون داشتید به هر حال در این سالها با استاد کسایی، نکات برجسته‌ای که خب جایی نقلم نشده و اینها از منظر شما الان که یادتون میاد ممکن است برای ما تعریف بکنید که
بله آقای کسایی خیلی شوخ و خوشمشرب بود و خیلی از این تیپ خاطراتی که خیلی زیباست ولی از جهاتی تعریف نمیشه کرد زیاد داشت. ولی خب خوبیش این بود که این میدونین آقای کسایی یکی از شانساش این بود که تو دوران طلایی هنر ایران زندگی کرد، یعنی دوروبریاش استادش سبا نوایی اصلا رفیقش و در کنارش و هم نوازش شهناز، تاج و منوچهر سلطانی که ایشون گفت من خیلی تحت تاثیر منوچهر سلطانی بودم و همایون پور، یه اصلا یه دار و دسته جادویی انگار دست روزگار اینها را گلچین کرده بود، از اعماق تاریخ آورده بود و تو اصفهان و تهران دور همینا رو جمع کرده بود که اصلا اون واقعا ویژگی عجیبیه این دهه هایی که آقای کسایی زندگی کرده. همه چی جور بوده، همه آدم ها درست بودن، همه درجه یک بودن و همه به هم رسیدند و رو هم تأثیر گذاشتند. اون رو شعر تأثیر، مثلا خب یک هم نشین های آقای کسایی استاد سایه است دیگه، خدا حفظشون کنه، شاعرش سایه باشه، نمیدونم استادش سبا باشه، خواننده مورد علاقش تاج باشه، استادش تاج باشه و و و و همه چی پدرش آقا جواد کسایی باشه، شهرش اصفهان باشه، عرض کنم که خریدار و طالب هنرش رادیو باشه و به هر حال همه اینها یه شخصیتی از این آدم آفریده بود و خاطرات عجیبی داشت که حالا انشاءالله من اینا تجویز چاپ کنم. این گفته بودا از مثلا هم نشینیاش با آقای تجویدی، با آقای سبا، با استادش مهدی نوایی که میگفت من مدت کمی شاگرده ایشون بودم البته، و من رفته بودم سفر مشهد که خبر رسید که ایشون فوت کرده، و با خیلی دیگه. به هر حال من همه این را سوال کردم و تو اون گفتگو هست انشاءالله بتونیم به دست همگان برسونیم. خیلی خاطرات نقل کرده از همه این دوستان و دوستی ها و اینها.
رسید پیری و دل را قرار باید و نیست، دمی رهاییم از هجر یار باید و نیست.
گیلسا تولید کننده انواع کلیدهای لمسی هوشمند و پریزهای کریستال. گیلسا تولید کننده تجهیزات خانه هوشمند. پذیرش نمایندگی از سراسر کشور. 021-2214-1590 www.gilsa.ir. گیلسا.
به نظر شما برای شستنی لکه سرسخت و لجوج چه کارهایی میشه؟
به نظر من باید قبل از انداختن تو لباس شویی چند بار اونو با برس صابی.
پس با رنگ لباست خداحافظی کن.
حالا برای اینکه لباساتو وقتی از ماشین بیرون میاری نرم و لطیف باشن چی؟
خب معلومه دیگه، باید چند بار اتو بزنی.
و حالا پیشنهاد ما یه راه حل خیلی راحت هست که بتونی هر دو تا کارو با هم انجام بدی.
پودر ماشین لباس شویی یکتا که رشته‌های صابون داره. اینجوری هم لکه ها از بین میرن هم لباساتون نرم و لطیف میشن. یکتا سرچشمه پاکی ها.
جوین تازه حالا بیسکویت مسالا با کیفیت بالا داره طعم علا، دارچین و زنجبیل میخک با عطر هل بهش بده تو دل. جوین مسالا حالا بیسکویت با حالا با ترکیب مسالا انرژی تو ببر بالا.
بیسکویت جوین جدید حاوی مسالا و آرد جو.
به لطافت و تنوع میوه ها، نرمی و لطافت بیشتر، کرم میوه ای ببک حاوی ویتامین B5، محافظت پوست، رایحه ای دلنشین. با ببک زیبا زندگی کنیم.
خوراک بادمجون چین چین کرده جو، میزت کامل شد با خوراک بادمجون. هر جا که باشی یه روز عالی، چین چین واسط ساخت با خوراک بادمجون. چین 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 چین.
شامگاهانتون خوب و خوش. اینجا رادیو فرهنگ که میشنوید. ایام فرخنده دهه فجر رو به شما هموطنان عزیزمون تبریک و تهنیت عرض میکنیم و به اطلاع شما عزیزان میرسانیم تعطیلی پایانی غرب از ساعت 23 روز سه‌شنبه مورخ 21 بهمن ماه تا پایان مراسم یوم الله 22 بهمن اجرا خواهد شد و از شما هموطنان گرامی تقاضا میکنیم از مراجعه به پایانه مسافربری غرب در زمان تعطیلی که اعلام شده خودداری کنید. سپاسگزاریم از همراهی و همدلی شما شنوندگان نازنین رادیو فرهنگ. و حالا نگارخانه رو بشنوید از گروه ادب و هنر به مدت 29 دقیقه با موضوع رسانه‌های جدید هنری.